به تلتون برسونم که در حال حاضر در چهارراه اولیایی محله کوی نصر چراغ راهنمایی و رانندگی ایراد داره و مردم اونجا الان دچار مشکل شدن. عزیزانی که مسئول امر هستن اگر شنونده هستن لطفاً اقدام بکنید که مردم اونجا به هر حال به مشکل برخوردن. خیلی ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی 7:25 دقیقه.
سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده صبح نو تهران نو هستید. بخش وقت مشاوره تقدیم به شما میشه.
وقت مشاوره.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان، من دلارام شکوهی هستم. امیدوارم که برنامه امروز وقت مشاوره خیلی به کارتون بیاد. و اما کارشناس همیشگی و دائمی برنامه وقت مشاوره جناب آقای هادی رضازاده هستن. از حوزه کاری ایشون اگر بخوام بگم مشاوره تحصیلی، روانشناسی، انتخاب رشته، مشاوره در حوزه کودک و نوجوان که بسیار مهمه، با بیش از 15 سال سابقه مشاوره ایشون مدیر گروه آموزشی انرژی هم هستن. آقای رضازاده خوش اومدید، خوشحالم در خدمتتون هستم. دوباره
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو تهران وقت مشاوره ها. در خدمتتون هستم، امیدوارم بتونیم مثل اکثر برنامه ها یه مقدار به خانواده ها کمک کنیم، از دغدغه‌شون کم بکنیم.
من هم امیدوارم و این اتفاق هم میفته از بازخورده ای که میگیریم. آقای رضازاده، امروز موضوعمون رشد فردی یا رشد اجتماعی، یعنی هر دو بخشش، رشد فردی، رشد اجتماعی در کودک و نوجوان. در بخش تجربه ها بشنویم از تجربه های شما.
بله خواهش میکنم. یه سری مراجعاتی خانم شکوهی خانواده هایی هستن سر از مراجعین ما که راجع مسائل تربیتی، حالا اصطلاحا شخصیتی، خودشناسی و اینجور موارد مراجعه میکنن که خیلی هم من خوشحال میشم واقعیت، چون تو این 14-15 سالی که تو حوزه روانشناسی مشاوره دارم به خانواده ها مشورت میدم، شاید بگم 2-3 ساله که خانواده ها رو موارد روانشناسی اصطلاحا تربیتی تو سنین پایین دارن مراجعه میکنن، خدا رو شکر. و حالا مراجعین چیه؟ مراجعات صرفا برای موارد درمان نیست، مثلا خب بحث انگیزه است، استرس، بیش فعالی، پرخاشگری و و و مسائل دیگه. من خیلی خوشحال میشم که خانواده ها موارد مثل خودشناسی، این که بچه‌ها تو این سن که سن بسیار حساسی هم هست و داره اون شخصیت اصطلاحا شکل میگیره، پیش متخصصش میرن، بایدها نبایدها اصطلاحا هنجارها رو اون فرد داره بهشون میگه.
بله.
این خیلی موضوع مهمیه، چون تمام مواردی که ما تو بزرگسالی میبینیم، موارد آسیب، حالا موارد جدی، آسیبای اجتماعی، تماما تو دوره کودک نوجوانی داره شکل میگیره و متاسفانه خیلی وقتا خانواده ها خبر ندارن که چه رفتاری و به چه شکلی باید عنوان کنن، کی بگن، کجا بگن، به چه روشی بگن. و همیشه ما این مورد داشتیم که یک شخص سوم، یک شخص ثالث، تأثیر صحبتش خیلی بیشتر از پدر و مادر ما بوده. به این اساس من اینجور موارد واقعا خیلی خوشحال میشم که خانواده ها پیگیری میکنن تو این سن. یه نکته جالبم حالا بخوام یک مثالی هم بزنم، یه خانواده با من تماس گرفتن، یک خانومی در واقع میشه گفتش که ماه گذشته، و گفتن که اولین جمله این بود: آی رزه نمیدونم که ما درست پیگیری کردم یا نه. گفتم چطور مگه؟ گفت من مورد بحث روانشناسی جدی نداره دانش آموزم، ولی میخوام از همین الان که کلاس ششمه یه سری مواردی رو آموزش ببینه، میخوام بدونه قدرت نگفتن رو یاد بگیره، میخوام مواردی مثل دوستیابی رو یاد بگیره. این هم شما این مواردم کار میکنه که من خب قطعا استقبال کردم و اومدم تو جلسه، اتفاقا یکی دو هفته هم شو از شروع کردیم موارد دانش آموز، خیلی تونسته پیشرفت بکنه. و از همینجا میگم واقعا حوزه کودک نوجوان تجربه و تخصص ماست و خانواده ها میتونن روی این قسمت رو مرکز مشاوره انرژی قطعا
کاملا حساب بکنن. حتما همینطوره. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناس رو برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب آقای رضازاده عزیز، گفتگوی برنامه رو آغاز بکنیم. خانواده ها چه وظایفی در دوره تحصیل دارن؟
بذارید اینطور شروع بکنم. اول ما باید بدونیم با چه رده سنی داریم صحبت میکنیم. دوره تحصیل از کلاس اول که میشه همون 7 سال شروع میشه تا کلاس 12 که میشه 18 سال. ما روند کاری مرکز مشاوره ما طراحی شده برای این بچه، یعنی مرکز ما اختصاصا برای رده سنی کودک نوجوان. حالا از نظر روانشناسی ما 6 تا 12 سال رو تا همون کلاس 6 رو کودک در نظر میگیریم، 12 تا 18 میگیم دوره نوجوان. پس موضوع اول، ما داریم در خصوص چه رده سنی صحبت میکنیم. من دو دستش میکنم. رده سنی کودک، خب ما میگیم 6 تا 12 سال. حالا این کودک رو از چه بعدی داریم به قضیه نگاه میکنیم؟ بعد تحصیلی یا بعد روانشناسی یا تربیت؟ اگه از بعد تحصیلی بخوام بگم، فقط قبلش موضوع رو بگم، من کلیات رو میتونم بگم، جزئیات برای هر دانش آموزی، برای هر خانواده با توجه به موارد خط قرمزهایی که دارن متفاوته، مطمئنا با توجه به محیطی که دارن متفاوت. من پیشنهاد شخصی برای خانواده ها اینه، چه تو رده سنی کودک چه رده سنی نوجوان، از یک سری مربی ها یا متخصص ها استفاده بکنن. تو حوزه تحصیلی میشه مشاوره تحصیلی، تو حوزه روانشناسی میشه روانشناس دوره نوجوان و کودک. یه سری خانواده هستم یا آقا ما میخوایم خودمون انجام بدیم، من نمیخوام بچه‌مو ببرم بیرون، من خودم تو خونه میتونم زمان بذارم، من چی کار بکنم؟ اول از همه دوره ها کارگاه های تحت عنوان فرزندپروری، مشاوره تحصیلی، اینا رو باید بگذرونی اگه وقتشو داری. اگر نداری مراجعه کن به متخصص. حالا من کلیات رو میگم. برای دوره کودک مباحث درسی ما باید رویکردمون بیشتر کمک درسی باشه، مامان خونه که بیشتر هم به مامانا برمیگرده. نمیشه شما همه چیزی که معلم داره تو مدرسه درس میده میای واو و واو تو خونه با بچه کار میکنی، شما داری نقش معلم انجام میدی، این اشتباه
و خیلی هم کلافه میشن مادرها.
آره. بعد بچه یاد میگیره سر کلاس گوش نکنه، چرا شما داری کامل بهش میگی؟ پس ما باید اینجا رویکردمون کمک درسی باشه. مورد دوم بحث استقلال، بعد ببریم به سمت نیمه مستقل شدن بچه‌ها رو. دوره کودکی دوره‌ای که مخصوصا به دوره کلاس 5م 6م که میرسن بچه‌ها، بعد خانواده‌ها به سمت مستقل شدن سوقشون بدن، چون تو متوسطه دیگه نباید خانواده ورود بکنه تو بحث درس دانش آموز. از بعد تربیتی یا روانشناسی هم بخوام بگم، بیشتر خانواده رویکردش باید به سمت صبر و حوصله بره. یعنی اینکه بعضی مامان باباها رو میبینم میان خونه، حالا مثلا بیشتر کارمنده، اونهایی که کار میکنن، اصلا حوصله بچه‌ها رو نداره، اصلا وقت نمیتونه بذاره، یه جواب سربالا میده، یه حرفی میزنه. ببینید یه نکته خیلی مهم بگم، بچه‌ها تو این سن مانیتورینگ میکنن، دوره در واقع ابتدایی، حالا اون قبل 12 سال به شدت داره از اطراف یاد میگیره. کوچکترین حرف شما، کوچکترین برخورد اشتباه شما رو تصمیم گیری های بعدی اونا تاثیر میذاره. پس خیلی مهمه که مدل ما رویکردمو به شکل صبورانه باشه. در کنار اون برخورد خانواده تو این رده سنی باید قاطع باشه، به معنی جدی بودن نیستا، قاطع باشه. بله. چون اگر کنار بیاد، باز میگم بچه‌ها تو این رده سنی مخصوصا نسل جدید که بسیار نسل باهوشی، از این صحبت های شما، از حرف های شما استفاده بهینه به نفع خودش میبره.
دقیقاً میدونه کجا الان چی جواب میده. آقای رضازاده، در مورد کودک صحبت کردیم، خیلی هم صحبتتون مفید بود. بریم سراغ نوجوان، نقش خانواده ها در دوره تحصیل.
مباحث درسی یا همون مشاوره تحصیلی، اگه خانواده تصمیم گیره خودش اجرا بکنه و به سمت مشاوره تحصیلی نره، فضای کار خانواده کاملا مستقلانه، یعنی بیشتر باید خانواده تو سال متوسطه یک به بعد بیشتر پیگیر شرایط و پیگیر نتایج دانش آموز بشه. این نتایج میتونه نتایج کوتاه مدت و بلند مدت باشه، حالا میان ترم، ترم و در نهایت کنکور. از باب رویکرد تربیتی یا بحث روانشناسی بخوام بگم، فضای ارتباطی خانواده بیشتر باید فضای حمایتی، بیشتر تو فضای نظرخواهی بره و بحث رفاقتی. ببینید خانواده ها نمیتونن هم نقش آدم خوب بازی کنن هم نقش آدم بد. اینجاست که اون اهمیت اون روانشناسه بیاد برای ما و مشاور تحصیلی خودش رو نشون میده. ولی اگر باز خانواده اصرار به این داره که خودم میخوام این کارو انجام بدم، بازم میگم دوره های تخصصی رو بگذرونن و خودشون وارد مسیر بشن. تو بحث تربیتی در واقع این مواردی خدمتتون گفتم و کنترلگری، نصیحت محور و مقایسه گری رو کاملا ازش فاصله بگیرن، چون این سه تا موردی که گفتم به شدت آسیب زننده است و باعث میشه که فاصله در واقع اون ارتباطی بین خانواده و دانش آموز به مراتب دورتر و دورتر شه. چون تو دوره نوجوانی بچه‌ها حرف شنویشون از خانواده صفر، از دوستان، اطرافیان، شخص سوم 100. یعنی دارم میگم که حواسشون به این قسمت باشه. یه قسمت، یه نکته خیلی کوتاه بگم، ما برای کارهای تخصصی تو زندگیمون، مثلا میخوایم بریم ورزشی بکنیم، میخوایم بریم یک سازی رو یاد بگیریم، میخوایم بریم یه کار هنری بکنیم، میریم مربی میگیریم، میریم پیش متخصصش، صاحب سبکش، صاحب فنش. چرا برای مباحث تربیتی، برای مباحث فردی دنبال متخصصش نمیریم؟ یا اگرم میریم دیر میریم. یه نکته هم بگم، مرکز مشاوره انرژی متخصص و با تجربه حوزه کودک نوجوان، یعنی ما 15 ساله داریم تو این حوزه کار میکنیم و متخصصین ما، یک فرقی که با بیرون از مجموعه ما دارن، از مراکز دیگه دارن، اینه که تخصصی روی این رده سنی کار کردن. و همیشه من میگم تخصص بسیار مهمه، ولی اون اتاق درمون تجربه یه چیز دیگه.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب بریم سراغ پیامک ها، چند تا پیامک بخونیم. خیلی لست داشتم به برنامه وقت مشاوره گفتن. آقای رضازاده، راجع به متد و روش مشاورتون بگید که چه راهکارهایی در اختیار خانواده ها قرار میدید.
ببینید، مرکز مشاوره انرژی تخصصی رو حوزه در واقع گفتم کودک نوجوان کار میکنه و ما اعتقاد به دو تا مشاوره همزمان داریم. خانم شکوی، مشاوره تحصیلی، امر تحصیلی میشه برنامه‌ریزی شخصی سازی، روش ها و اصول درست مطالعه، پیگیری در واقع روزانه، آزمون های آزمایشی، پیگیری آزمون‌ها. در واقع مشاور تحصیلی میاد تکمیل کننده مدرسه است. اینم بگم به این معنا نیستش که ما قراره یه کاری انجام بدیم و متضاد با بحث‌های برنامه مدرسه یا مباحث دیگه باشه. مشاور تحصیلی قراره کل زندگی دانش آموز برنامه‌ریزی کنه، حتی مواردی مثل استراحتایی که میخواد بکنه، تفریحایی که داره، کلاس‌های بیرون از مدرسه که داره. پس مشاور تحصیلی، من همیشه میگم، برای نظم کار ما و برای تکنیک کار ما. حالا مشاور دوم میشه روانشناس. روانشناس یا همون در واقع روانشناس حوزه نوجوان و کودک، رو مباحث تربیتی، رو مباحث ایرادهایی که حالا یک دانش آموز داره، مثلا بحث عدم تمرکز، استراب، بحث وسواس فکری، اینجور موارد رو درمان میکنه و بحث مهارت محوری هم هست. یعنی اون قسمت‌هایی مثلا قدرت نگفتن، قدرت تصمیم گیری، اینکه یک جمله روانشناس قراره کیفیت زندگی ما رو تغییر بده. در واقع تو مجموعه ما، حالا یه مثال قدیمی میزدم، میگفتم پلیس خوب پلیس بد. مشاور تحصیلی اون کسی که اصطلاحاً فشار میاره، گیر میده، جدی‌تره، میشه پلیس بده. پلیس خوبه اون روانشناس است که بالانس میکنه داستان رو. من از خانواده ها خواهشی که دارم این که کنار قضیه باشن، تو تیم مشاوره باشن و اجازه بدن که مشاورای تحصیلی و روانشناس کار خودشون انجام بده. حداقل ما نیاز به یکی دو ماه زمان داریم که تا موارد رو بشناسیم، ریشه یابی بکنیم که وارد بحث درمانش بشیم.
بسیار خب، متشکرم. یه پیامک دیگه هم آقای مهرابی از پاکدشت گفتن در مورد نهایی شدن امتحانات متوسطه دوم توضیح بیشتر میدی؟
از سال دهم امتحانات نهایی شده، در واقع دیگه امتیاز دارن تو کنکور و یه جوری چون سابقه تحصیلی هم شما میتونی با سابقه وارد دانشگاهی، نیازی نیست همه تست بزنن. یک سری بچه‌ها یک سری رشته‌هایی رو می‌خوان که میتونید با معدلتون هم وارد دانشگاه بشید. فقط بگم ما توی یه برنامه راجع به اهمیت دروس عمومی گفتیم. دروسی مثل فارسی، مثل دینی، مثل عربی، ضریب‌هاشون ضریب‌های بالاییه و اگه شما بتونید تو امتحانات 3 سال پایانی نمرات خوبی بگیرید، مطمئناً میتونید تو بحث قبولی تو دانشگاه خیلی به نتایج خوبی برسید. خیلی از بچه‌هام هستن که می‌خوان تست بزنن. خب اونهایی که حالا به ما پیامک زدن، بعد از برنامه راهنمایی می‌کنیم، دسته‌بندی می‌کنیم. اونایی که می‌خوان آزمون بدن، کنکور بدن، اونهایی که نه، می‌خوان با معدلشون وارد دانشگاه.
اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه شنونده صبح نو تهران نو هستید. امیدوارم که حالتون خوب و خوش و عالی باشه. دوشنبه بسیار خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. ازتون پرسیدیم که اگر تهران یک آدم بود، دست و پا داشت، خلاصه یک شخصیتی واسه خودش داشت، چه شخصیتی به نظرتون میخوره به تهران؟ چه جور آدمی میشد؟ شلخته بود؟ شلوغ بود؟ آروم بود؟ ساکت بود؟ پیر بود؟ اصلا جوون بود؟ اینو به اون بگید. 30,096 4 و شماره تلفن 2265-2465-66 هم در اختیارتون هست که تماس بگیرید با همون.
سلام و صبح بخیر به تمام عزیزان زحمتکشان تو رادیو و یه سلامی ویژه خدمت جناب آقای مهرانفر عزیز. من می‌خوام یه انتقادی بکنم از این برنامه. این برنامه‌ای که باشن تو مناطق میرن با شهردار رو صحبت می‌کنن، خب اسمش هم اینه که میگه اعلام می‌کنید که خب مردمای مشکلاتی دارن، گرفتاری دارن، خب اعلام کردن نظر مثلا چیزی که مربوط به شهرداری میشه. ولی فکر می‌کنم اگر یه خورده وقت اضافه بزنن و فقط پیام‌های مردم بخونن خوب باشه. من داوود هستم از امامزاده هستم، از دوست همتون هستم. قربون شما، خدا حافظ.
سلام آقا داوود، خیلی مخلصین. خیلی تشکر میکنم ازت که اینقدر ریزبینانه برنامه رو گوش میکنی و نظر میدی و چشم سعی میکنیم که زمان بیشتری رو به پیامک های مردمی اختصاص بدیم و مشکلات رو بیشتر بررسی بکنیم، گرچه در کنار مشکلات حالا میخواییم کلان منفی هم گفت نگیم و اتفاقات مثبت رو هم قطعا بهش بپردازیم، اگر اتفاق خوبی افتاده، اگر یک دستاوردی رخ داده، اگر اینها رو هم بهش بپردازیم، ولی سعی میکنیم که از این بعد حتما این موردی که شما گفتید رو هم لحاظ بکنیم و بیشتر روی سوالات مردمی تمرکز داشته باشیم.
با سلام و صبح بخیر خدمت دوستای عزیزم و برنامه خوب صبح نو تهران نو. آقای مهرانفر عزیز، بخوام تهران رو یه آدم توصیف کنم، یه آدم خسته، ظرفیت بیش از حد تکمیل. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تاجیک هستم، راننده تاکسی شهر تهران. خدا نگهدار.
این خسته بودنی که اشاره کردی آقا تاجیک تو پیامکان بهش اشاره شده که تهران خسته و چیزای شبیه این، که از یه سری جهات درسته ها، از حیث جمعیتی دیگه واقعا تهران خسته است، واقعا بیشتر از اون توانی که داشتم خسته شده، ولی خب از خیلی جهات دیگه ممکنه خیلی جوون و باحال باشه، از لحاظ مثلا زیست شبانه، از لحاظ شور و حالی که توی تهران وجود داره و خیلی جهات دیگه که شما میخواین جوابش رو بهمون بگید. حسن آقای سرگم چه پیام حال خوب کنی فرستاده، دلم نیومد که اصلا نخونمش، کیف کردم. نرشته ما توی ترافیک هستیم در مسیر بیمارستان و داریم میریم سراغ نینی کوچولویی که 9 ماه منتظرشیم، دارن تشریف میارن. ای جانم ایشالله قدمش پر خیر و برکت بشه، زیر سایه پدر و مادر بهترین ها واسش رخ بده و چقدر خوشحال شدم. فرزندان زیاد ایشالله و 120 سالگیشون ایشالله، عروسیشون ایشالله.
یک جمله دوستت دارم برای مهربان همسرم. با سپاس.
۹۳۹-0211 گفته که تهران اگه آدم بود به نظر من یه فرد باهوش و پر انرژی بود که همیشه در حال دویدن و تلاشه، اما پشت اون ظاهر مدرنش و پرزرگ و برقش خستگی و تنهایی هم وجود داره. چه قشنگ توصیف کردی. آره واقعا. تهران شیک، چیزی که بعضی بهش اشاره کردن، تهران زیبا خیلی اشاره شده دیگه. من سعی میکنم که چند موردی که خیلی شاخص بوده رو بگم. گفتن صبحتون بخیر رادیو تهرانی 935-6959. آقا محمد از افسریه تهران هم همراهمون هست و گفته آرزوی سلامتی دارم برای همه. به نظرم تهران یه فرد خیلی مسنه، خیلی سنش زیاده، خیلی سنداره. خلاصه این نظر آقا محمد بوده راجع به تهران. سن که آره دیگه، حداقل چیزی که ما از تهران امروز میشناسیم حداقل 200-300 سال، حالا بخوایم از زمان روستا بودنش حساب بکنیم که بیشتر از این هم هست.
به نام خدا، محمد حسین صالحی هستم از استان فارس شهرستان اقلیت.
به از استان فارس هم شنونده داریم. یه تبریک ویژه بگم به همه اونایی که ساکن استان فارس هستم و به خصوص شهر شیراز، چرا که در هفته شیراز هستیم و این هفته رو تبریک ویژه میگم به همه، به همه شیرازی ها، شیراز دوستا و اونایی که همین الان در شیراز هستن در کنار مزار حضرت حافظ و دارن کیف میکنن. دیروزم که روز بزرگ داشته حضرت حافظ بود و امیدوارم که واقعا لذت ببرید دیگه از این. هفته قبلش هم که هفته تهران بود، هفته قبلترش هم که هفته اصفهان بود و داریم این رویداد رو، رویداد ایران جان رو خواهیم داشت و هر هفته اختصاص داره به یک شهر از شهرهای ایران عزیزمون. سپاسگزارم از این که همراهمون هستید. 7:20 صبح و شما همراه شنونده صبح نو تهران نو هستید و قرار هستش که گفتگویی در این لحظه داشته باشیم در ارتباط با موضوعی که این روزا یه مقدار سر و صدا کرده، در خبرها داریم تیترهای مختلفی رو میبینیم ازش و اونم قیمت مرغ هستش. دکتر حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، همین الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه، صبح بخیر عرض میکنم.
درود بر شما. آقای دکتر مرغ دیگه رسما گران شد درسته؟
ببینید قیمت تمام شده مرغ با توجه به افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید خب مدت زیادی بوده که افزایش پیدا کرده بود و تقاضای تولید کنندگان هم این بود که قیمت کارشناسی مرغ تعیین و اعلام بشه که خوشبختانه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و وزارت تجارت کشاورزی به نوعی این کار رو انجام دادن و قیمت رو تعیین کردن و امیدوار هستیم با تعیین قیمت مرغ، با روان شدن عرضه مرغ توسط کشتارگاه ها به میادین و بازار و وایدهای صنفی ظرف چند روز آینده کاهش محسوس قیمت رو تو بازار احساس کنیم و قیمت برای وسط منطقی بشه.
الان آقای دکتر قیمت مصوبی که واسه مرغ تعیین شده چقدره؟
135,700 تومان وایدهای صنفی هستش.
135,700 تومان برای واحدهای صنفی، درسته؟ یعنی اگر کسی از این گرونتر بده دیگه خلاصه دچار بحث گرون فروشی این موارد میشه دیگه.
بله دیگه، این قیمتی که اعلام شده بالاخره قیمت خوبی هست، هم برای تولید کننده، هم برای وایدهای کشتارگاهی و هم برای مصرف کننده و انتظار ما این هست که همه فعالین بخش و وایدهای صنفی تمکین کنن و حمایت بکنن. ولی تو بحث قیمت مرغ گوشتی و مرغ زنده میخوام عرض میکنم که وایده مرغ داریم ما واقعا هیچگاه تعیین کننده قیمت نبودن. چی اون زمانی که قیمت مرغ به شدت افزایش پیدا میکنه و چی موقعی که قیمت مرغ به شدت کاهش پیدا بکنه و از قیمت مصوب هم پایین تر هست که عموما در طول سال اکثر مواقع به همین شکل هستش. معدود هست زمان هایی که ما میبینیم مثل یک ماه گذشته قیمت مرغ به اصطلاح از اون قیمت تمام شده بالاتر میره. این قیمت مرغ رو معمولا بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا وایدهای کشتارگاهی و عواملی که توی توزیع نقش دارن اونها تعیین میکنن که امیدوار هستیم به هر حال ظرف یک دو روز آینده قیمت مرغ برگرده با قیمت مصوب و مردم بتونن راحت‌تر با قیمت مناسب‌تر به دسترسی پیدا بکنن به مرغی که کالای پروتئینی ارزان قیمت هست و استراتژی و سیاست دولت این است که همیشه سر سفره‌های مردم باشه و امنیت غذایی حتما تامین بشه.
و خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید لطفاً آقای دکتر، الان در زنجیره تولید مرغ آیا وقفه‌ای وجود داره، مشکل خاصی یا اینکه نه به صورت 100%؟
متاسفانه تأمین و توزیع نهادهای دامی که به هر حال بیس تولید کشور هست به خوبی تامین نمیشه، هم در سامانه بازارگاه با تاخیر فراوان بارگذاری میشه و همین که واحدهای مقداری خریداری میکنند با تاخیر بودن 20 روزه حداقل ارسال میشه و این قضیه باعث میشه که مقداران ما برای دوره جاری تولید خودشون واقعا نتونن به هیچ وجه به نهادهای دولتی دسترسی پیدا بکنن و الان هم ذرت رو تولید کنندگان ما بیش از دو برابر قیمت مصوب یعنی 23,000 تومان دارن خریداری میکنن.
درست.
انتظار ما این هست که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی همت بخواد بدن ارز مورد نیاز واردات نهادهای دامی رو به موقع تامین بکنن و این نهادها در اختیار تولید کنندگان ما قرار بگیره، تولید روان صورت بگیره و ما شاید التهابات در بازار نباشه
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور. باتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بدون فوت وقت بریم سراغ استدیو صدای شهر رادیو تهران و خبرهای ترافیکی.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. به تلتون برسونم که در بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا خیابان فرودگاه و در بزرگراه شهید باکری مسیر شمال به جنوب از بولوار شهید حجازی، اصخایی میکنم از بولوار حجازی تا بزرگراه سردار حجازی هم ترافیک در این لحظات سنگینه. امروز از شما پرسیدیم که ترافیک آیا میتونه بحرانزا باشه یا نه؟ به نظر شما نقش مردم در این شرایط چی میتونه باشه؟ دو مورد از تلفن شما عزیزان رو بشنویم.
سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه انشالله. خسته هم نباشین. در رابطه با ترافیک نقش مردم صحبت میکنین، این در رابطه با این وانت‌هایی که میوه میفروشن خیابونا رو اینا بیشتر راه ره بند میارن، اینا رو یه جای مشخص بفرستن برن. آخه خیابان هیبگه شهر و پر از وانته، یه دونه ماشین رد میشه، ما 2 ساعت میمونن ترافیک. مقصر خود شهرداریه، اینا رو باید جمع کنن. الان دیگه اون زمان قدیم نیست که ماشین یه دونه بیاد بره، کل تهران ماشین برداشته، شهرداری هم هیچ کار نمیکنه. تشکر از برنامه خوب شما، خدا نگهدار. دوست اینو پخش کن.
صدای بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. خب 100% حداقل توی پایتخت بحران ترافیک است. چرا؟ برای اینکه من مسیری رو که فرضاً از شهرهای غرب تا نیاوران رو با هلوش 20-25 دقیقه به صورت عادی پی میکنم، در روزهای کاری و روزهایی که حالا هنوز بارندگی هم نشده تا هلوش 3 ساعت و بلکه هم بیشتر طی کردم. خب قاعدتا این مسئله زمانی که پیش میاد بحران هست دیگه. اینو حالا چه کسایی بهتر و ملموستر متوجه میشن؟ کسایی که خدا عنا کرده به خدمات امدادی احتیاج پیدا میکنن، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به آتش نشانی و اینا خیلی بهتر اینو درک میکنن. ممنون، همراهتونم، خدا حافظ.
اما یک خبر، زیبایی های ویتنام را در متروی تجریش تماشا کنید. آیین افتتاح نمایشگاه عکس ویتنام، زیبایی و نشاط جاودانه در ایستگاه متروی تجریش برگزار شد. این نمایشگاه با هدف تعامل فرهنگی و هنری میان ایران و ویتنام برگزار شده است. مسعود لطفی، مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه، در این مراسم با اشاره به تلاش مهندسان و مدیران شهری در 4 هفته گذشته که کماکان ادامه دارد، گفت یکی از چالش‌های تهران ترافیک است که بدون مترو دیگر نمیتوان به حل ترافیک فکر کرد. هفشهریان گرامی، در حال حاضر در بزرگراه سردار حجازی مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه جناح، بولوار آیت الله کاشانی در مسیر غرب به شرق از خیابان بهمن تا فلکه دوم صادقیه، خیابان آزادی غرب به شرق از میدان آزادی تا خیابان توحید و خیابان کارگر جنوب به شمال، از خیابان